آبه دستگاه شور اجرا شده، چون دشتی حزن زیادی رو داره و شاید بشه ادعا کرد که در کل موسیقی هایی که در جهان نواخته میشه دشتی محزون ترین ما هست، و همین جهت کارکردش در حوزه موسیقی آیینی بسیار زیاد هست. ولی لهجه ها و گویش ها، تأثیر جغرافیا و اینا چیزهای فرعی است که بعد از اون، ولی اصول همین ها یکیست. یعنی ما در اصول تمام اون چی که خونده میشه، اهم از قرائت قرآن، از نحو، از مدحی، از آواز، از هر چیزی، هر چی که خونده میشه به لحاظ علمی در یک چارچوب و یک فواصل موسیقی قرار میگیره. این فواصل به لحاظ ماهیتی در کل جغرافیای اسلام، اسلامی که در گسترش بود، نه مثلا فرض کنید سینکیانگ چین هم تو همین جغرافیا قرار میگیره، آفریقا هم تو همین جغرافیا قرار میگیره، بخشی از اروپا در این جغرافیا قرار میگیره و تقریبا کل آسیا در این جغرافیا قرار میگیره. به لحاظ ماهیتی این فواصل هنوز فواصل حاکمه بر کل موسیقی است که همون عرض کردم از دوره اسحاق موسیقی در دوره عباسی شکل گرفته و به تدریج گسترش پیدا کرده و به هر جا که رسیده هویت منطقه‌ای یا جغرافی و قومیتی و زبان خاص خودش رو پیدا کرده.
بسیار از شما متشکرم آقای دکتر عبداللهی. در توضیحات قبلی اون چه که بهش اشاره داشتید این نکته بود که درسته که موسیقی حالا خاص آیینی مذهبی حزنی داره، اما انگار در بطن اون حزن شوری برای آغاز دوباره نهفته است، امید، شجاعت در بطن اونه. نظر شما در مورد صحبت‌های
بله
آقای دکتر بشنویم؟
دقیقاً همینطوره که می‌فرمایید. نکته‌ای که خواستم عرض کنم، عموماً ما آدم‌ها وقتی از ابزارهای مختلف استفاده می‌کنیم که موسیقی هم یکی از اون ابزارها هست، می‌تونه یه کارکرد خیلی خوب داشته باشه. به این معنی که معمولاً با منبع پاداش و منبع تقویت رفتارمون ممکنه یا درونی باشه یا بیرونی. اگر نگاه بکنید در جوامعی که منبع تقویت و منبع کنترل رفتار بیرونی هست، خب معمولاً شما در اون جوامع دوربین ها رو، دوربین های کنترلی و یا مواردی که به این شکل هست رو زیاد می‌بینید. تلاش همه آدم ها اینه، اصلا عموماً تربیت و پرورش نقشش اینه که بتونه اون منبع تقویت رو درونی بکنه، منبع کنترل رفتار رو درونی بکنه. اگر موسیقی های مذهبی به شکلی باشن که به فرد این آموزش رو بدن که تو خودت باید پلیس درون خودت رو فعال بکنی، تو خودت باید رفتار خودت رو تأدیب بکنی، خودت باید رفتاری رو در خودت ایجاد بکنی، که عموماً موسیقی مذهبی به دنبال این موضوع هستن که ما کارهایی رو که ناشایست هست انجام ندیم و کارهایی که شایسته هست رو انجام بدیم. پس ما میتونیم اینجا به افراد کمک بکنیم توسط موسیقی مذهبی که شامل خود موسیقی و اون متنی که همراه با موسیقی مذهبی هست، این خدمت رو به افراد بکنیم که آدم‌ها بتونن منبع پاداششون رو درونی قرار بدن. وقتی این اتفاق بیفته به نظر من اتفاق خیلی بزرگیه، کمک میکنه به آدم‌ها که خودشون مراقب رفتار خودشون باشن، خودشون حد و حدود خودشون رو بدونن، خودشون بدونن که در جامعه چگونه نقش خودشون رو ایفا بکنن. به عبارتی این نوع رفتار باعث میشه که افراد به یه تزکیه نفس برسن. این تزکیه نفس میتونه به افراد کمک بکنه که اونها بتونن درک و همدلی بهتری از همدیگه داشته باشن و ممکنه که این رفتار کمک بکنه که ما جامعه سالمتری رو تجربه بکنیم. کمان که ما در دوره‌هایی در تاریخ کشور خودمون داشتیم که زمانی که موسیقی‌های مذهبی بوده و این موسیقی‌های مذهبی کمک کرده که منبع تقویت افراد درونی باشه، در اون دوره‌ها ما معمولاً بزهکاری‌های اجتماعی رو کمتر می‌دیدیم. این که افراد حق همدیگر رو ضایع بکنن رو کمتر می‌دیدیم. و موسیقی این قدرت رو داره که بتونه این کار رو بکنه، بتونه آدم‌ها رو جوری تربیت بکنه که پلیس درون خودشون رو فعال بکنن، بتونه اونها رو جوری رفتار بکنه که به حق و حقوق همدیگه تجاوز نکنه. فکر میکنم این کارکرد کارکرد کمی نباشه.
بله.
که موسیقی میتونه انجام بده.
در حقیقت شما میفرمایید که این موسیقی آیینی مذهبی به ما کمک میکنه که اصول، عقاید و اخلاقیات درونی بشند.
درونی بشن. و اینکه خب این خود این رفتار الان عموما اگر شما دنیا رو نگاه بکنید، کشورهای مختلف رو نگاه بکنید، یک دوره دنیا به این سمت رفت که بتونه کنترل رفتار انسان‌ها رو بیرونی بکنه، یعنی با داشتن دوربین‌هایی که وجود داره، با داشتن مواردی که بتونه اونها رو تنبیه و تشویق بکنه. ولی تلاش انسان‌ها به اینجا رسیده که ما هر چقدر بتونیم این رفتار و این منبع تقویت رو درونی بکنیم، ما جامعه‌ای سالم‌تر خواهیم داشت، چون افراد سالم‌تر شدیم، چون اون افراد دارای یک تزکیه نفس شدن، دارای یک نوع ویژگی روانشناختی شدن که خودشون میتونن خودشون رو کنترل کنن. کمون این که همه ما این تجربه رو داریم، شاید شنوندگان عزیزم این تجربه رو داشتن که یک موسیقی رو گوش کردن و بعد به این نتیجه رسیدن که این یک رفتاری رو در خودشون تعدیب بکنن یا یک رفتاری رو در خودشون تقویت بکنن. این همون نقش موسیقیه که میتونه منبع کنترل درونی رو در افراد بیشتر کنه، یا به عبارتی بتونه تزکیه نفس رو برای اونها ایجاد بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما و مهمان دیگرمون جناب آقای دکتر نعیمایی عزیز. از شما هم خیلی متشکرم که ما نغمه صحت همراه هستید. با هم میریم یه بخش رو میشنویم و برمیگردیم و ادامه بحث رو به شما تقدیم خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا
خواندن، شنیدن و عشق ورزیدن به اشعار، موسیقی‌ها و آیین‌های رمضان در ایران زمین قدمتی به اندازه تاریخ دارد.
این دهان بستی، دهانی باز شد.
مناجات خوانی شب‌های قدر، سحرخوانی، دف نوازی و چاوشخوانی ویژه این شب‌ها ریشه در آب و خاک این مرز و بوم دارد.
خدمت سنت‌ها و آیین‌های موسیقیایی رمضانی در ایران به سال‌ها پیش از اسلام باز می‌گردد.
سنتی که پس از روی آوردن ایرانیان به اسلام و ورود عشق امام علی علیه السلام به قلب‌ها،
ریشه هایش مستحکم‌تر شده و با گذشت این همه سال نسل در نسل و سینه به سینه با ایرانیان پیش آمده و امروز به ما رسید.
ذکر زبانم بود یا علی و یا عظیم، ذکر زمانم بود یا علی یا عظیم.
محققان درباره نقش و جایگاه ادبیات و موسیقی آیینی ایران و نقش آن در تزکیه نفس توضیح داده و بیان کردند که
خواندن و شنیدن اشعار و موسیقی‌های آیینی رمضان و شب‌های قدر و بها دادن به این سنت نیکو
به ایجاد احساس بهتر در افراد کمک می‌کند. به نظر می‌رسد با فراموش کردن سنت‌ها و آیین‌ها می‌رود که به دست فراموشی سپرده شد.
صورت نیست که بخوان بکنه بچه‌ها هر کی گرفتار کار خودشونه.
حال در این میان شما چه فکر می‌کنید؟
به نظر شما بهره بردن از موسیقی ها، اشعار و آیین های سنتی در این شب های عزیز و آموختن آن به نسل بعد تا چه حد می تواند به حس تزکیه نفس و سبکبالی و ایجاد حس خوب کمک کند؟
هر چیزی که از دل بیرون بیاد به دل میشینه و این آیین‌ها همه مواردی هستند که واقعا دلی هستند، خیلی به دل میشینه، آدم روحش سبک میشه، خیلی حس خوبی داره واقعا اون لحظات و اصلا آرامش میگیره، دلش آروم میگیره. به نظرم باید این رو به نسل‌های آینده هم آموزش بدیم و ازش استفاده کنیم، چون جزو به نظرم آیین‌ها و کارهای خوبیه که ما فرهنگمون هست.
من خودم یکی از همون شخصایی هستم که بلدم، دارم به بچه‌های دوست، اقوام، فامیل، آشنا، خواهرزاده دارم به اینا یاد میدم. واقعا هم یاد گرفتن، خیلی هم اشتیاق دارن، علاقه دارن. خوبه که ما اینا رو به بچه‌هامون که واردیم یاد بدیم که بدونن که در زمان‌های قدیم این آهنگ‌های سنتی بوده.
خب تأثیر خیلی مثبتی داره، چیزی که در واقع سینه به سینه، نسل به نسل به او رسیده، داره انتقال میده به نسل‌های بعد از خودش. خب تأثیر بسیار مثبتی داره.
سحرخوانی یا سحوریخوانی را می توان یکی از مهمترین آیین‌های رمضان تلقی کرد و
مناجات خوانی، چاوش خوانی، الوداع خوانی، صلوات خوانی، منقبت خوانی و رمضان خوانی
دیگر آیین‌هایی هستند که از گذشته وجود داشته و تأثیرات آن بر احساس همدلی و تزکیه نفس انکار ناشدنی است. اما
چگونه این اتفاق رخ می‌دهد و نقش موسیقی و آیین‌های سنتی در سلامت روان و تزکیه نفس چیست؟
دکتر ابراهیمی مقدم پاسخ می‌دهد.
موسیقی‌های حزن انگیز، موسیقی‌های معنوی یا حتی موسیقی‌هایی که برای ما تداعی کننده یک سری مکالمه‌های خاص می‌تونه در ما اون حال و هوای خاص رو راه اندازی بکنه. طبیعی هستش که زمانی که ما تو مراسمی هستیم و این موسیقی‌ها دوباره برای ما پخش میشه، میشنویم، این تداعی‌ها برای ما راه اندازی میشه و منجر به این میشه که اون احساس‌ها مجدداً در ما قوت پیدا بکنه. به همین خاطر هستش که این توصیه رو داریم که سعی بکنید هنگامی که میخواهید به اون وضعیت روانی خوب و مطلوب و به اون احساس معنوی مثبت دست پیدا بکنید، از همه ابزارهایی که میتونید در اختیار داشته باشید کمک بگیرید و یکی از اونها همین موسیقی ها هستن.
محققان عقیده دارند موسیقی و آیین‌های سنتی هر کشوری در پیوند جوامع نقشی اساسی داشته و باعث ایجاد حس پاداش گرفتن در مغز می‌شود. نکته مهم اینجاست که ایجاد این حس پاداش می‌تواند به اتحاد گروه‌های اجتماعی کمک کرده و حس همدلی و اتحاد را در افراد تقویت کند.
شبتون بخیر. از اینکه با نغمه صحت همراه هستید سپاسگزاریم. خاطرتون هست که از شما خواستیم به ما بگید که به نظرتون ویژگی‌های موسیقی آیین مذهبی چه چیزهایی است و فکر می‌کنید این موضوع چه تأثیراتی بر سلامت روان افراد داره. می‌دونیدم که می‌تونید به 30102 پیامک بزنید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. اگر بدونید که نظرات شما چقدر کارساز هستند، چقدر به ما کمک میکنند که مسیر گفتگومون رو چگونه ادامه بدیم یا چقدر ما رو دلگرم میکنند، حتما دست به کار میشید. همین الان پیامک میزنید یا با روابط عمومی سازمان به شماره 162 زنگ میزنید و تماس میگیرید و در مورد برنامه نظرتون رو میفرمایید. اما دو مهمان عزیز اینجا در برنامه در کنار ما هستند، آقای دکتر نعیمایی و همینطور جناب آقای دکتر عبداللهی عزیز. آقای دکتر نعیمایی، شما به عنوان مدرس دانشگاه شاگردان زیادی رو تربیت کردید و در انجمن موسیقی و سایر نهادهای موسیقی کشور مسئولیت‌های مهمی رو بر عهده داشتید. این سوال شاید یک سوال چالشی باشه در مورد خیلی از مسائل، اما وضعیت امروز موسیقی مذهبی آیینی ما رو شما چگونه میبینید؟
حقیقتا مشکل جواب این سوال، به این دلیل که اون چی که ما تحت عنوان موسیقی آیینی و مذهبی در گذشته داشتیم، چون مبتنی بر اصول تعلیمی درست بوده و رابطش با گذشته و معاصر اعتقادی و دینی رابطه منطقی و تعریف شده ای بود، از سلامت کامل برخوردار بود و از تاثیرگذاری.
بله.
و همون نکته که آقای دکتر عبدالله اشاره کردن که به درستی اشاره کردن، باعث میشد که انسان رو از درون مسئول بکنه و انسانی که از درون مسئول هست، بروز بیرونیش چه در خلوت چه در جلوت بروز صحیح خواهد بود. و انسانی که از بیرون بخواد حفظ بشه، فقط در زمانی که عوامل بیرونی وجود دارن حفظ میشه و در صورت نبود عوامل بیرونی ممکنه دچار خطا و اشتباه باشن. این یکی از تفاوت‌های عمده درون و بیرون هست. و این نوع موسیقی ها خب چون بر اساس یک سنت شکل گرفته، یعنی فرض کنید مثل همین رمضان موسیقی مناجات ما داشتیم، افراد میرفتن در گلدست‌ها و گنبدها بدون بلندگو با صدای طبیعی خودشون میخوندن، اون ناهنجاری که سیستم های صوتی ایجاد میکنه این ناهنجاری وجود نداشت، تأثیر بسیار مثبت روانی بر جامعه داشت و بر افراد داشت، چون تمام کسانی که این کار انجام میدادن لزوما میبایست فنون و قواعد فنی اجرا رو بلد میبودن. همه این نگرانی رو دارن که اون چه که الان در جامعه فعلی ما به عنوان موسیقی آینی در رسانه های ما به خصوص و در جامعه مثل در زمان های مثل محرم و ایام این گونه استفاده میشه، مبتنی بر نه بر اصول موسیقیایی درست هست و نه بر سنت ها و باورهای گذشته و یه نوع کارکرد غیر معقول و غیر متناسب یا ناهنجاری رو داره در جریان موسیقی ایجاد میکنه که هم اصالت ها به تدریج از بین میره و هم موسیقی های نادرستی، یا کلمه نادرست هم به کار نبرم، موسیقی نامتناسب با آیین در گسترش پیدا میکنه.
حتی خاطرم هست آقای دکتر نعیمی عزیز، چند سال پیش یه بحثی مطرح شد درباره این که برخی از مدعی ها درش به جای این که از یک موسیقی مناسب که شما هم تعریفش کردید استفاده بشه، یک موسیقی نامناسب با اشعاری که حالا خاص هستن استفاده میشه. حتی یادم هست در یکی از روزنامه ها نوشته شده بود که برخی از مداحان نابلد و کم سواد در مراسم غیر رسمی مثلا روی موسیقی مجموعه عروسکی خونه مادر بزرگ شعر ویژه عاشورایی گذاشتن و اجراش کرده بودن که با واکنش کاربلدان و مراجع ذی‌صلاح هم البته روبرو شد. دلیلش همون اقبالی است که در صحبتتون بهش اشاره کردید، یعنی میخوان از اون اقبال مردم استفاده بکنن برای مطرح شدن یا بازاری کردن این مقوله؟
بله، من اشاره کنم بد نیست. ما تو دوره‌های تاریخی حداقل متأخر وقتی نگاه میکنیم خیلی جالبه، یعنی در دوره قاجار خواننده‌های ما کپی میکردن از مداهای ما، یعنی میرعزای کاشی مرثیه می ساخت، تعزیه می ساخت و کسانی که تعزیه رو طراحی کردن نمایش‌نامه‌نویس و سناریست بسیار قوی بودن که طراحیشون به لحاظ موسیقی فوق‌العاده است، یعنی تسلط مطلق اینا رو بر موسیقی نشون میده که این کارا رو انجام میدادن. بعد افراد مثل علی اکبر شیدا و مشاهیر موسیقی اون دوره می اومدن از روی آثار مذهبی کپی میکردن و تصنیف میساختن و این کار تو دوره متأخر به عکسش شده، یعنی مداهای ما به دلیل اینکه سواد موسیقی ندارند، غلبه بر بی سوادی موسیقی است، غلبه. وقتی غلبه میشه کلمه کل رو میتونه به کار ببره، یعنی افرادی که مداهایی که بر آشنایی با ردیف های موسیقی ایرانی که مبنای موسیقی مذهبی ماست دارن، یعنی 12 مقام، 7 دستگاه، 5 آواز و موسیقی نواحی ما رو، مقام های محل نواحی ما رو و مقام های ما رو میشناسن، تعدادشون در اقلیت اقل و همین باعث تقلید نابجای مداهای کشور ما از نمونه‌های دیگه شد، چون خودشون وقتی نداشته باشن ناچارن از دیگران آریه بگیرن.
متشکرم، خوبه که دغدغه شما رو شنیدیم. اما آقای دکتر عبداللهی، فرصتمونم خیلی کمه، در حد یکی دو دقیقه، با توجه به اینکه در مورد تزکیه نفس و تأثیرش بر سلامت روان، تأثیر این نوع موسیقی صحبت کردیم، حالا این نوع موسیقی که دغدغه آقای دکتر نعیمایی هم هست و حالا اتفاقا زیاد هم داریم میشنویم توی مدعی ها، روی سلامت روان چه تأثیری میتونه بگذاره؟
خیلی استفاده کم از صحبت های جناب آقای دکتر نعیمایی. خب به همین شکل، موسیقی یه قسمتش بحث موسیقیه و یه قسمتش بحث خود اون کلام و اون آوایی هست که در موسیقی قرار داده شده و ما خودمون میدونیم نوع تفکر ما انسان‌ها از دو قالب تشکیل شده. یه قالبش قالبی هست که ما بر مبنای گزاره فکر میکنیم، یعنی کلامی رو میشنویم، وقتی شنیدیم با عقل خودمون با فرایند شناختی خودمون بررسی میکنیم که ببینیم که چقدر به ما کمک میکنه که شناختمون تقویت بشه، تفکرمون بهبود پیدا بکنه و عقلمون سلیم تر بشه. یه قسمتش خود موسیقی هست، یعنی اون موسیقی هست که نواخته میشه و اون همایندی میکنه اون حسیو که اون کلام لازم داره. فرضاً ما یک موسیقی حماسی داریم، یک موسیقی مذهبی حماسی داریم و غیره، که این کمک میکنه که اون فضا ایجاد بشه که اون تدبیر و اون تعقل شکل بگیره. خب به فرمایش آقای دکتر، زمانی که اون کلامی که بر اون موسیقی سواره کلامی نباشه که متقن باشه، کلامی نباشه که متین باشه، کلامی نباشه که وزین باشه، قطعاً این نمیتونه در مخاطب حس صحیح ایجاد بکنه، نمیتونه در مخاطب ایجاد سلامت روان ایجاد بکنه، بنابراین اون سلامت روان رو کاهش میده. موسیقی مجموعی از این دو عامل هست، پس بنابراین هر دوتاش باید خوب باشه تا بتونه تأثیر عمیق و تأثیر خوبی روی مخاطب بگذاره و اگر یک بال اون ناقص باشه نتیجه نمیتونه به پرواز در اومدن اون موسیقی باشه، پس منو برای این لنگ میزنه و نیاز به این هست که هر دو بار خوب کار بکنه تا نتیجه اثر بخش بشه.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر عباس عبداللهی و همینطور از شما آقای دکتر نعیمایی عزیز. آرزو میکنم سلامت باشید و از اینکه شما شنوندگان عزیز تا دیر وقت شب با نغمه صحت همراه بودید از شما سپاسگزاریم. به پایان برنامه رسیدیم، اما از شما میخوام که برامون پیامک بزنید و نظرتون رو در مورد این بگید که ویژگی های موسیقی های مذهبی آیینی به نظر شما چه چیزهایی است و فکر میکنید این موضوع چه تأثیراتی بر سلامت روان افراد داره. اتفاقا در مورد این بخش پایانی برنامه هم میتونید نظرتون بفرمایید، اینکه ما در مداحی های جدید موسیقی هایی رو میشنویم که متفاوت از گذشته است و شاید در نظر خیلی از ماها هیچ سنخیتی با مفهومی که قراره به ما انتقال داده بشه نداره. در این مورد هم نظرتون رو برای ما پیامک کنید. 30102. آقای دکتر نعیمایی، از گفتگو با شما لذت بردم.
هم در همچنین تشکر میکنم.
متشکرم که اینجا بودید. آقای دکتر عبداللهی ممنون که اینجا بودید.
خواهش میکنم. ممنون از شما. انشالله که شما و شنوندگان عزیز سلامت و تندرست باشید.
زنده باشید. آرزو میکنم همه آرزوهای قشنگتون در دستانتون قرار بگیره. امشب هم ما رو دعا کنید. خدا نگهدار.
چار سر نگون شو من جهی دارم اش غم خور بعد از تو خوش دیوان پرتم الهی بی پناهان را پناهی به سوی بی پناهان کن نگاهی مرا شره پریشانی چه حاجه که بر حال پریشانم گواهی که بر حال پریشانم گواهی. الهی تکیه بر لطف تو کردم که جز لطفت ندارم تکیه گاهی، دل دل بی رحمم افتاد به چاهی، که دل بی رحمم افتاد به چاهی. نهاد سر به خون کن آستانت، گدایی دردمندی عذر
از آستانت بی نوا رو که دیگر در بساطم نیست آهی، که دیگر در بساطم نیست آهی.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.